ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نرخ رسمی بازار، نرخ رسمی دلار باز هم افزایش یافت. محمد جواد ظریف در رأس هیئت اقتصادی سیاسی وارد هند شد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ماه آینده به چین سفر خواهد کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. با اعلام روزانه نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی، روز دوشنبه قیمت دلار با افزایشی 15 ریالی نسبت به دیروز به 42125 ریال رسید. نرخ هر یورو هم با 220 ریال افزایش 49329 ریال ارزش گذاری شد. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیشب در دیدار با فعالان اقتصادی تاکید کرد که نرخ ارز در سال جاری بیش از 5-6% افزایش نخواهد یافت و حد اکثر 4452 تومان خواهد شد. آقای روحانی گفت خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد، در حالی است که خارج از بازار رسمی، بازاری غیر رسمی در مرکز شهر تهران معاملات ارزی را با نرخی بسیار بالاتر از قیمت اعلام شده بانک مرکزی انجام می‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در رأس هیئتی سیاسی و اقتصادی وارد دهلی نو پایتخت هند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف در تشریح دلایل سفرش به هند به وضعیت پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت با مقام‌های هندی در مورد برجام و خروج آمریکا از برجام و گسترش روابط در زمینه انرژی و حمل و نقل رایزنی‌هایی خواهد داشت. هند از بزرگترین خریداران نفت ایران است. پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال 2016، ایران به تدریج سهم خود در بازار هند را افزایش داد. وزارت خارجه چین اعلام کرد ماه آینده میزبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست منطقه‌ای خواهد بود. این نشست برای جلوگیری از اختلال در پروژه‌های مشترک با تکیه بر حفظ برجام برگزار می‌شود. رویترز میگوید چین بعد از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای بزرگترین قدرتی است که برای حفظ برجام تلاش می‌کند. وزارت خارجه چین اعلام کرد حسن روحانی با حضور در نشست امنیتی چین و روسیه که تحت نظارت سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار می‌شود، با مقام‌های چینی دیدار خواهد کرد. هنوز تاریخ دقیق این دیدار مشخص نشده، اما این نشست 9 و 10 ماه ژوئن در شهر شمالی چینگدوا برگزار خواهد شد. ایران در حال حاضر یکی از اعضای ناظر بر سازمان همکاری‌های شانگهای است و در این سازمان عضویت کامل ندارد. الهام فخاری عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه در نشست این شورا از وجود بیش از 15,000 معتاد متجاهر در سطح شهر تهران خبر داد. خانم فخاری با اشاره به اینکه این معتادان باید در مرکز ترک اعتیاد نگهداری شوند، اعلام کرد آنها را به زندان‌ها و کنار مجرمان خطرناک منتقل می‌کنند که به گفته وی این موزل اجتماعی را به پدیده‌ای خطرناک تبدیل می‌کند. این عضو شورای شهر می‌گوید 42% زندانیان در تهران مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند و 65% زندانیان به مواد مخدر معتادند و 70% زندانیان در شهر تهران زیر 40 سال سن دارند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای دارنده بالاترین تعداد اعدام در جهان است و مقام‌های ایرانی بسیاری از این اعدام‌ها را مرتبط با قاچاق مواد مخدر اعلام می‌کنند. اما سخنگوی قوه قضاییه ایران هر گونه شکنجه در زندان و بازداشتگاه‌های ایران را تکذیب می‌کند و می‌گوید از نظر قانونی اجازه شکنجه به کسی داده نشده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران شکنجه شدن و به کما رفتن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، معاونان رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست هفتگی با رسانه‌ها همچنین درباره بدرفتاری و شکنجه متهمان در بازداشتگاه‌ها گفت: از نظر قانونی این اجازه به کسی داده نشده و اگر کسی مدعی انجام این گونه اقدامات است شکایت کند. صدای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه:
اگر منظور شکنجه است، نه مطلقا ما الان در هیچ یک از موارد این جنایی خلاصه شکنجه رو نداریم. اگر واقعا کسی هستش مدعی هستش شکایتی بکنه، حتما با جدیت دنبال میشه، هم سازمان زندان‌ها خودش دنبال میکنه، هم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دنبال میکنه، هم دادسرا دنبال میکنه، هم دادسرای انتظامی دنبال میکنه اگر لازم باشه. بنده این را رد نمیکنم که ممکنه در یک جایی تخلفی صورت بگیره، تو نیروی انتظامی، قوه قضاییه، توی سازمان زندان‌ها، ولی به هیچ وجه اجازه چنین کاری به کسی داده نشده و اگر هم احیاناً هر کسی در این زمینه‌های ادعایی داشته باشه بلافاصله به ادعاش رسیدگی میشه.
در پی اعتراض‌های دی ماه 96 و مرگ چند نفر در زمان بازداشت و همچنین در ماه‌های اخیر در پی بازداشت فعالان محیط زیست و مرگ کاووس سید امامی در زندان، بار دیگر موضوع اذیت و آزار برخی از زندانیان که منجر به مرگ آنان می‌شود با انتقاد وکلا و فعالان حقوق بشر مواجه شده است. صدای پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سید امامی، در گفتگو با رادیو فردا:
حتی پرونده آقای سید امامی که الان وکیل داره و باید مشخص باشه و به قتل هم رسیده، چرا ما میگم قتل؟ چون حتی اینو ما خودکشی هم بخوایم محسوب بکنیم، اراده‌ای که مختل باشه، شخصی که توی این سن و سال و جایگاه اجتماعی باشه، دو هفته‌ای بخواید شما باش کاری بکنید که بره کار خودشو به خودکشی بکشونه، یک همچین چیزی، شما وارد فشارهایی شدید که این به قتل رسیده. از این بابت بنده عرض میکنم نسبت به یک همچین فردی هم پاسخگو نیستن که باید باشند.
با وجود آنکه مقام‌های قضایی در ایران موضوع شکنجه را در زندان‌های ایران رد می‌کنند، اما فعالان و نهادهای حقوق بشری استفاده از سلول انفرادی برای زندانیان را از مصادیق بارز شکنجه و فشار بر متهم می‌دانند. در سال 1382 دیوان عدالت اداری ایران نیز با صدور رأی وحدت رویه، نگهداری متهمان در سلول انفرادی را از مصادیق بارز شدت عمل و مخالف اصل 39 قانون اساسی، یعنی برخلاف حیثیت و کرامت انسانی متهمان، قلمداد کرد. محمد مصطفایی، وکیل و حقوقدان ساکن نروژ:
تجربه‌ای که من داشتم در دوران وکالت، من بگم که خب ما هم شکنجه‌های فیزیکی داریم در زندان و هم شکنجه‌های روحی. شکنجه سفید خب مصادیقش بیشتر هستش. همین که یک زندانی از حق داشتن وکیل برخوردار نیست، یا نمیتونه وکیلش ملاقات بکنه، یا از نظر روحی و روانی با مشکلاتی مواجه میشه، یا در زندان انفرادی به صورت طولانی نگهداری میشه، اینها همه از مصادیق شکنجه محسوب میشه.
در روزهای اخیر نیز زینب طاهری، وکیل مدافع محمد سلاس که متهم است، در جریان درگیری ماموران با دراویش گنابادی چند مامور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته و 3 تن از آنها را کشته است، به رادیو فردا گفته موکلش زیر فشار مجبور به اعتراف شده است. همچنین در فایل صوتی که از صدای محمد سلاس در کانال تلگرامی وکیلش منتشر شده، او از شکنجه و ضرب و شتم خودش توسط ماموران تا سرحد مرگ خبر داده است. صدای محمد سلاس:
من متادون میدادم، خورده بودم، اصلا هوشم نبودم، بعدم میترسیدم بگم. دادگاه اول اگه من دفاع میکردم من میکشتن. تو پاسکو 2 ساعت من زن گفتن ببین، گفتن بزنید بمیرید، بگی تو درگیری کشته شده. منم هشداره مریض با نیروی انتظامی و دادگاه رفتم که من نکشم. من میگشم برای که حرف من از این حوزه استفاده برای بیرون فقط. 2 ساعت من زدم، گفتن یک کلمه گفتن نبودم من. بین داستان 17 جلسه با باتون شکوندن، نه که بزنن به پاش خاوز بخوره، باتون بزنن میانجه این مغز سر من اصلا داغون شده. من چند بار سرگیجه گرفتم، تقاضا بکنه که من ببرن پزشک قانونی ماینه چشم کنم، چون من نمیبینم واقعا. چند ماینه چشم هم سیتی اسکن هم نمیدونم چه، من حافظه رو عدس دادم و سرم گیج میگه. الان چند بار تو زندان که سرم گیج میگه، من حافظ و مولانا و شمس حفظم بودم، هیچی تو ذهنم نیست، با ذره زن تو سر من.
در روزهای اخیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مرگ یک زندانی دیگر به نام عبدالرحمن نارویی در زندان بیرجند را به دلیل استفاده ماموران از شوکر برقی علیه او را رد کرده و علت مرگ این زندانی را سکته حاد قلبی عنوان کردند. البته در موارد دیگر و مشابه مقام‌های امنیتی و قضایی ایران اجازه تحقیق مستقل نسبت به این قبیل موارد را نمی‌دهند و همیشه با تکذیب چنین ادعاهایی ابهام بیشتری در افکار عمومی به وجود می‌آورند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و گزارش پایانی این بخش، کمیسیون اروپا اعلام کرده با وجود کاهش نسبی شمار پناهجویان، چندیست روند ورود پناهجویان غیرقانونی بار دیگر از ترکیه به یونان آغاز شده است. این در حالی است که بیشتر اردوگاه‌های یونان دو برابر ظرفیت خود پناهجو پذیرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
برای جلوگیری از روند پرشتاب هجوم پناهجویان غیرقانونی از ترکیه به یونان، دو سال و اندی پیش اتحادیه اروپا قراردادی با دولت رجب طیب اردوغان امضا کرد. بر پایه این توافق ترکیه پذیرفت از این پس پناهجویانی که از این کشور سر از یونان درآورند بار دیگر به ترکیه بازگردانده شوند. بستن این قرارداد با ترکیه و بسته شدن مسیر کشورهای حوزه بالکان دست به دست هم داد شمار پناهجویان در اروپا به نحو بی‌سابقه‌ای کاهش یابد. با این حال اوائل ماه جاری میلادی سازمان نظارت و کنترل بر مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در آغاز گزارش خود ابتدا از ورود متقاضیان پناهندگی از ایران و سپس پناهجویان عراقی و سوری از ترکیه به یونان یاد کرد. حال کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون از همین مسیر بیش از 15,000 پناهجو وارد یونان شدند. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در گفتگو با رادیو فردا گرم شدن هوا و آرامی دریای اژه و همچنین مسائل موجود سیاسی میان ترکیه و شماری از کشورهای پناهنده پذیر اروپا را به عنوان دو عامل اصلی افزایش شمار پناهجویان از ترکیه به یونان ارزیابی کرده.
به نظرم جدا از مسئله بهبود شرایط جوی سیاست هم پشت این جریان هست. از چند ماه پیش با مسئله افرین و تکروی دولت ترکیه باعث شد ترکیه زهر چشمی رو نشون بده. حتی اشاراتی هم کردن که پناهنده‌ها زیادی هستند و میتونن دوباره تعزیر بشن و این بار به ویژه مسئله انتخابات ترکیه نقش جدی بازی میکنه. عملا میبینیم که حتی نزدیکترین دوستای ترکیه در اتحادیه اروپا فاصله گرفتن از نوعی که کاندیداها خودشون رو معرفی میکنن، فشاری که بر نیروهای مخالف رو بردن، زندانی کردن بسیار از اعضای احزاب اپوزیسیون به ویژه کردها و بعد هم عدم اجازه به ویژه از آلمان، اتریش و هلند اردوغان بیاد در اروپا و بتونه کاردار تبلیغاتی خودش رو برای انتخابات پیش ببره باعث شد که فاصله جدی به وجود بیاد. عدم جدی گرفتن اردوغان و دولت ترکیه از این کشورها باعث شده که حربه پناهجویی و حربه بازگردن نسبی و کنترل نکردن مرزها توسط مرزداران ترکیه، اینها همه باعث شده که دوباره تعداد پناهجویان زیاد بشه.
سوای مسیر آبی ترکیه به یونان، کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارش تازه خود از دو مسیر دیگر دریای مدیترانه هم یاد کرده و افزوده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 6600 پناهجو از آفریقا وارد اسپانیا شده اند و حدود 9000 نفر هم سر از ایتالیا درآوردند. برای جلوگیری از ورود پناهجویان از شمال آفریقا، سباستیان کورتس، صدراعظم محافظه‌کار اتریش، در گفتگو با نشریه ولت امزون تاگ از اتحادیه اروپا خواسته با افزایش مرزبانان نگذارد پناهجویان آفریقایی از مسیر دریا وارد اروپا شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما همیشه خبرها رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com دنبال کنید یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/ رادیو فردا. تا 15 دقیقه دیگر که با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم، لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.